خداوند، ای خداوند ما، شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است و عظمت تو از آسمان ها نیز فراتر رفته است. کودکان و شیرخوارگان زبان به ستایش تو می گشایند و دشمنانت را سرفکنده و خاموش می سازند. وقتی به آسمان تو و به ماه و ستارگانی که آفریده‌ای نگاه می کنم، می گویم انسان چیست که تو به فکر او باشی و او را مورد لطف خود قرار دهی؟ تو مقام او را فقط اندکی پایین تر از فرشتگان قرار دادی و تاج عزت و احترام را بر سر وی نهادی. او را بر تمام خلقت خود گماردی و همه چیز را زیر فرمان او درآوردی. گوسفندان و گاوان، حیوانات وحشی، پرندگان آسمان، ماهیان دریا و جاندارانی که در آبها زندگی می کنند. ای خداوند، ای خداوند ما، شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است. مزمور هشتم از ترجمه جدید کتاب مقدس.
شاه جلال باش و کوه بی زوال بازگشت کند به این جهان، ایمانداران حقیقی را سوی خود خواند در آن بهشت جاودان. شکر و سپاس باد بر نام عیسی، تنها امیدم در این دنیا. شادانم هم در شخانم، بازگشت منجیم را خواهدم. شادانم هم در شخانم، بازگشت منجیم را خواهدم. وقتی خداوند عیسی مظهر ذات خدا نازل شود به آسمان، همه گناهکاران از هر نقطه جهان گردند ترسان و پریشان. گویند کوها محو کنید ما را، شرمنده ایم از روی این سان. شادانم هم در شخانم، بازگشت منجیم را خواهدم. شادانم هم در شخانم، بازگشت منجیم را خواهدم. وقتی رسد به پایان کار من در این جهان، پرواز کنم سوی عیسی. تا که جلالم بخشد با شادی مرا، گوید ای فرزند نزد من بیا. در نور رویش روم به سویش، عشق شوقی زم مهد فیضش. شادانم هم در شخانم، بازگشت منجیم را خواهدم. 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 بازگشت منجیم را خواهدم. بازگشت منجیم را خواهدم.
آفرینش. عزیزان شنونده، در برنامه قبل با در نظر گرفتن فصل اول کتاب پیدایش گفتیم که در روز ششم آفرینش خدا انسان را شبیه خودش آفرید
و قرار شد که در این برنامه توضیحاتی در این زمینه ارائه بدیم.
درسته، وقتی در کتاب مقدس می‌خوانیم که خدا انسان را به صورت خود آفرید، مقصود صورت ظاهری نیست، بلکه کلام خدا به صورت باطنی یا معنوی انسان اشاره میکنه. به عبارت دیگه خدا انسان رو از لحاظ روحانی به شباهت خود آفرید و به همین علت میتونیم بگیم که انسان مخلوق ویژه خداست. در کتاب اصول مسیحیت نوشته شده پیدایش فصل اول آیات 26 و 27 میگوید انسان به صورت خدا آفریده شده است. منظور چیست؟ منظور از صورت آن طبیعتی است که در همه انسانها و خدا مشترک است. ادراک، احساس و اراده از ویژگی‌های شخصیت است و انسان را از حیوان مجزا می‌کند. توانایی زیاد انسان که در تمدن و فرهنگ دیده می‌شود، ناشی از آن وجه اشتراکی است که بین خدا و انسان وجود دارد. غیر از صورت طبیعی، انسان دارای صورت اخلاقی نیز هست. انسان صاحب اراده ای آزاد شد تا بتواند قدرت اختیار خود را به اجرا درآورد. او میتواند محبت کند، پس اگر نکند خطا کرده است. شعور او به اراده او آگاهی میدهد، بنابراین او مسئول کارهایی است که از اراده اش سر میزند. صورت اخلاقی در انسان کیفیتی است از شخصیت او که خوب و بد بودن عمل او را مشخص می کند. این کیفیت به او طبعی معنوی و اخلاقی می دهد و او را از قدرتی عظیم جهت انجام دادن شرارت یا به جا آوردن قدوسیت برخوردار می سازد. در ابتدا انسان با قدوسیت واقعی قلبی خلق شد و اشتیاق بی قل و قش نسبت به خدا داشت. وقتی خدا انسان رو آفرید، انسان بی گناه بود و میتونست برای همیشه زنده بمونه. به انسان حق انتخاب داده شد و انسان میتونست همواره مطیع خالق خود باشه و با او مشارکت دائمی داشته باشه.
بنابراین انسان برخلاف گیاهان و حیوانات میتونست از کسی که بهش زندگی و برکات مختلف برای ادامه زندگی بخشیده بود تشکر کنه و او رو بپرسته.
بله، انسان با گیاهان و حیوانات تفاوت‌های بسیار داشت و به همین علت اشرف مخلوقات نامیده شده است. در آیات 1-4 از فصل دوم کتاب پیدایش نوشته شده و آسمان‌ها و زمین و همه لشکر آنها تمام شد، یعنی آفرینش آسمان‌ها و زمین و هر چه که در آنها بود به پایان رسید و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت. این است پیدایش آسمان ها و زمین در حین آفرینش آنها، در روزی که یهوه خدا، یعنی یهوه الوهیم، زمین و آسمان ها را بساخت.
بنابراین آسمان‌ها و زمین و هرچی که در آنها بود در شش روز به وسیله خدا آفریده شد و در روز هفتم خدا از کار آفرینش دست کشید. ممکنه بفرمایید معنی کلمه یهوه در آیه 4 چیست؟
کلمه عبری یهوه یکی از نام‌های خداست و معنی صریح آن وجود قائم به ذات است، یعنی خدا به خودی خود وجود داره و قائم به غیر نیست. این نام خدا نشون میده که او همیشه وجود داشته و او عهد خود را نگه میداره. ضمناً این نام نمایانگر پاکی و لطف و فیض و مهربانی خدا و توجه خاص او به مخلوقاتش می باشه.
جالبه که در فصل اول کتاب پیدایش خدا با نام الوهیم به ما معرفی شده و این اسم قدرت مطلق او را نشون میده. اما در آیه 4 از فصل دوم کتاب پیدایش نام یهوه نیز در کنار الوهیم دیده میشه.
چقدر خوبه که هر فردی در این جهان بدونه که خدای قادر مطلق، خالق آسمان ها و زمین، دارای لطف و محبت بی نظیری نیز هست. خانم، ممکنه آیه 16 از فصل سوم انجیل یوحنا رو که آیه بسیار معروفی است برای شنوندگانمون بخونین.
زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود.
بسیار خوب، در آیه 27 از فصل اول کتاب پیدایش می‌خوانیم: پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. در فصل دوم کتاب پیدایش جزئیات آفرینش اولین مرد و اولین زن به ما گفته شده است. درباره آفرینش مرد می‌خوانیم که خداوند خدا یعنی یهوه الوهیم آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد، یعنی آدم یک موجود زنده گردید. کتاب پیدایش فصل دوم آیه 7. در کتاب اصول مسیحیت نوشته شده انسان دارای طبیعتی سگانه است. او تشکیل شده از یک بدن مادی، یک جان غیر مادی و یک روح غیر مادی. بدن با دنیا پیوند و ارتباط دارد. حواس پنجگانه‌ای که خدا به انسان عطا فرموده برای این است که به وسیله آنها انسان با دنیای مادی اطراف خود در تماس باشد. گرچه جان و روح دو جنبه غیر مادی انسان با یکدیگر طوری عجین هستند که نمیتوان آنها را از یکدیگر جدا کرد، ولی با توجه به کار هر یک میتوان تفاوت آنها را دانست. جان انسان مرکز ارتباطات اوست با دنیای خارج. جان است که شخصیت انسان را به وجود می آورد. قسمت‌های گوناگون جان عبارتند از فکر، عاطفه یا احساسات و اراده. از این سه قسمت است که من واقعی تشکیل می‌گردد. اینهاست که به انسان خود آگاهی درونی می‌بخشند و روح را با بدن ارتباط داده شخصیت انسان را تماماً در اختیار می‌گیرند. انسان در ضمن روح نیز دارد. این جنبه انسان است که او را با دنیای روحانی، چه خوب و چه بد که غیر قابل رویت است، پیوند می‌دهد. خانم، ممکنه آیه 23 از فصل پنجم رساله اول پولس به تسالونیکیان رو برای شنوندگان بخونیم؟ در این آیه به خوبی می‌بینیم که انسان از روح، جان و بدن تشکیل شده است.
خدایی که سرچشمه آرامش است شما را کاملا پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید.
متشکرم. در آیات 8 تا 15 از فصل دوم کتاب پیدایش می‌بینیم که خدا باغ زیبایی در عدن به طرف مشرق درست کرد و آدم رو در آن باغ گذاشت. در باغ عدن همه نوع درختان خوشنما و خوشخوراک و همچنین آب فراوان وجود داشت. ضمناً درخت شناسایی خوب و بد و درخت حیات در مرکز باغ قرار داشتند. وظیفه آدم در باغ عدن زراعت و نگهداری از باغ بود.
آیا مشخص شده که محل این باغ در کجا بوده؟
باغ مورد نظر ظاهراً قسمتی از زمین عدن بوده و به احتمال زیاد در منطقه بین النهرین یا عراق کنونی قرار داشته، چون در آیه 14 از فصل دوم کتاب پیدایش نام رودخانه های هتقل یعنی دجله و فرات ذکر شده است. ضمناً لغت عدن یعنی خوشی، بنابراین انسان میتونست با خوشی در فردوسی که خدا برایش تهیه کرده بود زندگی کنه و از مشارکت با خدا لذت ببره. در آیات 16 و 17 از فصل دوم کتاب پیدایش نوشته شده و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. به عبارت دیگه خدا به آدم اجازه داد که آزادانه از میوه تمام درختان باغ بخوره، به استثنای میوه درخت شناسایی خوب و بد، چون او با خوردن این میوه میمرد. البته مقصود خدا از مرگ هم مرگ روحانی و هم مرگ جسمانی متخلف بود، چون اگر انسان از دستور خدا سرپیچی میکرد و از میوه درخت ممنوعه میخورد، ابتدا به خاطر گناه از خدا جدا میشد و روحاً میمرد و سپس جسمن نیز میمرد.
پس به همین علت خدا به طور سریع به انسان امر فرمود که از میوه درخت شناسایی خوب و بد نخوره.
درسته. در آیه 18 از فصل دوم کتاب پیدایش میخوانیم و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم.
چه خدای مهربانی داریم. او نه فقط آدم رو در باغ زیبای عدن گذاشت و چیزهایی رو که آدم احتیاج داشت در اختیارش قرار داد، بلکه در صدد بر اومد که همدم و یار مناسبی برای آدم بسازه.
کلام خدا در مورد چگونگی آفرینش زن می‌فرماید و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانی تا بخفت و یکی از دنده‌هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. کتاب پیدایش فصل دوم آیات 21 و 22. در اینجا باید توجه داشته باشیم که لغت دنده در زبان اصلی معنی پهلو هم میده. بنابراین میتونیم بگیم که اولین زن از پهلوی اولین مرد ساخته شد.
میبینیم که خدا زن رو از کف پای مرد نیافرید که مرد زنش رو زیر پا بگذاره و مثل کنیز باش رفتار کنه، و ضمناً خدا زن رو از سر مرد نیافرید که زن بر مرد حکمرانی کنه.
نکته بسیار جالبی رو مطرح کردیم. خدا زن رو از پهلوی مرد آفرید، بنابراین مرد باید از زنش مراقبت و حمایت کنه و او رو دوست بداره و زن شریک و همدم شوهرش باشه. در آیه 33 از فصل پنجم رساله پولس به افسوسیان می‌خوانیم به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد. بسیار خوب. و بالاخره در آیات 23، 24 و 25 از فصل دوم کتاب پیدایش می‌خوانیم و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوان‌هایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نساء یعنی زن نامیده شود، زیرا که از انسان گرفته شد. در اینجا مقصود این است که زن از مرد گرفته شد. از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند. خانم، ممکنه آیه 24 رو یک بار هم شما بخونید.
از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود.
به این ترتیب خدا از اول بنیاد ازدواج رو میان یک مرد و یک زن نهاد. باید توجه داشته باشیم که خدا نفرمود مرد با زنان خیش خواهد پیوست، بلکه خدا فرمود مرد با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود.
این آیه به ما می‌آموزه که اراده خدا از اول این بوده که هر مرد فقط با یک زن ازدواج کنه و زوج و زوجه با اتحاد و وفاداری با هم زندگی کنند.
در انجیل مرقس فصل 10 آیات 7 الی 9 می‌خوانیم که خداوند و منجی ما عیسی مسیح فرمود به این دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک می‌کند و به زن خود می‌پیوندد و این دو یک تن واحد می‌شوند. یعنی دیگر آنها دو نفر نیستند بلکه یک تن می‌باشند. آنچه را خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. و اما در آخرین آیه فصل 2 کتاب پیدایش که قبلا خوندم می‌بینیم که آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجالت نمی‌کشیدند. آنها با پاکی در باغ عدن به سر می‌بردند و چون هنوز میوه درخت ممنوعه رو نخورده و مرتکب گناه نشده بودند خجالتی نداشتند. به عبارت دیگه آنها در قدوسیت به سر می بردن و چون هنوز بدی رو نشناخته بودن شرمی نداشتن.
تا فرصت باقیست من دو سوال رو که در ذهنم دارم مطرح می کنم. لطفا بفرمایید که معنی لغت آدم چیه و آیا وقتی اولین مرد و اولین زن آفریده شدن بالغ و رشد یافته بودن؟
لغت آدم در زبان اصلی به معنی انسان زمینی می باشد. آدم اولین مردی بود که به وسیله خدا آفریده شد. او هوش و استعداد زیادی داشت و در پاکی و قدوسیت با همسر خود در باغ عدن به سر می برد. و اما در مورد سؤال دوم شما باید بگیم که اولین مرد و اولین زن وقتی به وسیله خدا آفریده شدند اشخاصی خردسال نبودند، بلکه از هر لحاظ رشد یافته بودند. شنونده محترم، با مطالعه آیات فصل اول و فصل دوم کتاب پیدایش می‌فهمیم که در ابتدا آسمان‌ها و زمین و هر چه که در آنها بود به وسیله خدا آفریده شد و آنچرا که خدا آفرید نیکو بود.
از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی ما که با عنوان سقوط براتون پخش میشه گوش بدین.